اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که لیلی ما حبیب عظیمی به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. درگیری های خیابانی در دومین شهر بزرگ اوکراین آغاز شد و نیروهای روسی بر روز یک شنبه بنادر استراتژیک در جنوب این کشور را تحت فشار قرار دادند. پیشرفت هایی که به نظر می رسید نشان دهنده مرحله تازه ای از تهاجم روسیه پس از موجی از حملات به میدان های هوایی و تأسیسات مواد سوختی در سایر نقاط آن کشور باشد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
به گفته کرملین، روسیه در پی دستاوردهای خود در میدان جنگ هیئتی را برای گفتگوهای صلح با اوکراین به بلاروس فرستاد. رئیس جمهور اوکراین مکانهای دیگری را پیشنهاد کرد و گفت کشورش تمایل به ملاقات در بلاروس ندارد، زیرا آن کشور من حیث زمین ساز برای تهاجم عمل می کند. تا روز یک شنبه نیروهای روسیه در حومه خارکوف، شهر 104 میلیونی در حدود 20 کیلومتری جنوب مرز با روسیه باقی مانده بودند، در حالی که سایر نیروها برای تحت فشار قرار دادن تهاجم عمیق‌تر به اوکراین پیشروی کردند، ولی رزمندگان اوکراینی به طور مصمم و مقاومتشان ادامه می‌دهند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اوکراین و سایت جنگی روسی را نشان می‌دهد که در سراسر خارکوف حرکت می‌کنند و نیروهای روسی در گروه‌های کوچک در شهر در حالت گزمه هستند. یک ویدیو نشان می‌دهد که سربازان اوکراینی در حال بازرسی وسایل روسی هستند که در اثر گلوله‌باران آسیب دیده و توسط نیروهای روسی در جاده‌ها رها شده بودند.
شماری از کشورهای اروپایی در اعتراض به تهاجم روسیه بر اوکراین حریم هواییشان را بر روی پروازهای روسیه بستند. در تازه‌ترین مورد الکساندر دیکرو صدر اعظم بلژیک گفت این کشور تصمیم گرفته است تا حریم هوایی خود را به گونه کامل برای پروازهای روسی ببندد. صدر اعظم بلژیک افزود آسمان اروپا برای آنان باز نیست که در پی مظالم و پرخاشگری اند. پیش از این بلغاریا، آیسلند، پولند، جمهوری چک، استونیا، لتوی، لیتوانیا، آلمان و سلوانیا و فنلند نیز اقدامات مشابه را اعلام کرده بودند. دنمارک و سویدن نیز گفتند که برای بستن حریم هوایی خیش بر روی پروازهای روسی آمادگی می‌گیرند. در پاسخ به این اقدامات، روسیه نیز حریم هوایی خود را برای پروازهای از کشورهای بالتیک اروپا مسدود کرد. با آن هم تا کنون اتحادیه اروپا به گونه کلی منع پروازهای روسی را اعلام نکرده است و کشورهای عضو این اتحادیه به گونه انفرادی اقدام نمودند. یک مقام اتحادیه اروپایی گفته است که تصمیم جمعی برای مسدود ساختن حریم هوایی این اتحادیه برای پروازهای روسی و انتقامجویی مسکو در این خصوص برای مسافرت‌های هوایی عواقب جدی را در قبال خواهد داشت. دفتر سالنوالان دولتی روسیه روز یک شنبه گفت هر کسی که کمک‌های مالی یا امثال این نوع کمک‌های دیگر را به یک دولت خارجی یا سازمان بین المللی علیه امنیت روسیه فراهم سازد به خیانت محکوم و با حد اکثر 20 سال زندان مواجه خواهد بود. موضوع ارائه کمک‌های مالی یا کمک‌های دیگر به سازمان‌های خارجی در چهارمین روز آنچه که روسیه آن را عملیات نظامی در اوکراین توصیف می‌کند طی بیانیه اعلام گردید. ایالات متحده آمریکا، آلمان، بلژیک و هلند می‌گویند که برای تقویت قابلیت‌های دفاعی اوکراین در مقابل نیروهای روسی به این کشور راکت‌های ضد تانک و ضد طیاره می‌دهند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در صفحه توییترش نگاشته است که از مرکز تسلیحات دفاعی ناتو در اروپا 1000 راکت نو RPG ضد تانک و 500 راکت نو استینگر زمین به هوا را به اوکراین فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر حکومت هلند روز شنبه در نامه به پارلمان این کشور گفت که 200 راکت نو استینگر زمین به هوا را به اوکراین می فرستد. وزارت دفاع این کشور گفت در هماهنگی با متحدین این کشور این راکت ها را هر چه زودتر به اوکراین تحویل خواهد داد. این راکت ها بر علاوه سایر تجهیزات، تسلیحات، مهمات و سیستم رادار است که هالند ماه گذشته آن را با کیف تعهد کرده بود. این در حال است که بلژیم نیز تعهد نمود که 2000 میل ماشیندار و 3800 تن مواد سوخت با اوکراین کمک خواهد کرد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. قرار است یک هیئت حکومت طالبان تحت رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت فردا دوشنبه در رابطه با مسائل مربوط به ترانزیت و تجارت بین افغانستان، پاکستان با مقامات پاکستانی دیدن کنند. مقام‌های طالبان می‌گویند که این ملاقات در تورخم مد نظر گرفته شده است. مولانا ظهیر، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان، شام دیروز در تماس با رادیو آزادی بر اجندای صحبت‌های دو طرف روشنی انداخت. او گفت ایجاد کمیته هماهنگی بنادر وزیر بناهای بنادر است. تجارت با پولهای محلی است و موضوع بس هاست که روزانه باید از جلال آباد به پشاور و از پشاور به جلال آباد باشد. رسانه های پاکستان گزارش دادند که در این مذاکرات رهبری هیئت پاکستان را عبدالرزاق داود، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور تجارت و صنعت به عهده خواهد داشت و محمد صادق، نماینده خاص پاکستان برای افغانستان، هم جزء این هیئت خواهد بود. راه سپین بولدک چمن دیروز برای سومین روز پیهم باز هم برای رفت و آمد مسافرین بسته بود. این راه بعد از برخوردهای روز پنجشنبه میان قوای پاکستان و طالبان بسته شد. در این برخوردها که گفته می شود پس از فیر عساکر پاکستانی بر یک فرد ملکی افغان آغاز گردید، دو ملکی کشته شده و 27 نفر به شمول افراد طالبان زخمی شده اند. محمود ایزام، سخنگوی والی طالبان در کندهار، شام دیروز به رادیو آزادی گفت برای باز کردن این راه تلاش ها جریان دارد. آقای ایزام افزود امروز هم در این مورد صحبت شد اما این مشکل تا کنون حل نشده است. کوشش می شود که به زودی مشکل حل شود. مشکل انشالله حل شده اما شاید آنها به طرز عمل صحبت می کنند. امیدواریم که این مشکل به زودی تمام شود. در راه اسپین بولدک چمن هر روز حدود 2000 نفر رفت و آمد می کنند. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، می گوید آلمان 100 میلیارد یورو معادل 112.7 میلیارد دلار را به صندوق خاص نیروهای مسلح خود اختصاص می دهد و مخارج دفاعی خود را بیش از 2% تولید ناخالص داخلی خود افزایش می دهد. شولتز روز یک شنبه در جلسه خاص بوندستاگ در برلین گفت واضح است که ما باید به میزان قابل توجه در امنیت کشورمان سرمایه گذاری کنیم تا از آزادی و دموکراسی خود محافظت نماییم. آلمان به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی در بودجه دفاعی خود و عدم انجام کافی برای پاسخ به حمله روسیه به اوکراین مورد انتقاد قرار گرفته بود. عصر شنبه حکومت آلمان اعلام کرد که برای کمک به سربازان اوکراینی در برابر نیروهای متجاوز روسیه تسلیحات و سایر تجهیزات را مستقیما به اوکراین می‌فرستد. در این حال وزرای کشورهای اتحادیه اروپا روز یک شنبه برای گفتگوهای اضطراری در مورد چگونگی مقابله با هجوم پناهجویان از اوکراین گرد هم می آیند، زیرا ده ها هزار نفر از سرحدات به پولند، هنگری، رومانیا و جاهای دیگر از درگیری ها فرار می کنند. کوریای شمالی روز یک شنبه در حالی که ایالات متحده و متحدانش روی تهاجم روسیه به اوکراین توجه را متمرکز ساختند، با سلسله آزمایش‌های تسلیحاتی یک راکت میزایل بالستیک را به سمت بحر پرتاب کرد که در سال جاری هشتمین پرتاب از این نوع بود. برخی از کارشناسان می‌گویند کوریای شمالی در تلاش است تا تکنولوژی تسلیحاتی خود را تکمیل سازد و آمریکا را برای ارائه امتیازات مانند کاهش تحریم‌ها در جریان مذاکرات طولانی مدت خلع سلاح تحت فشار قرار دهد. کوریای شمالی همچنین ممکن است مشغولیت ایالات متحده را در درگیری اوکراین فرصت برای تسریع فعالیت‌های آزمایشی بدون هیچ واکنش جدی از سوی واشنگتن بداند. پایان خبرها.
صدای شما
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. عالم توجه کنین به گزارش های این برنامه. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی از جهان خواست که به مردمش کمک کنه تا در برابر تهاجم تمام عیار روسیه مقاومت کنند. او گفت که حفظ شهر کیف، پایتخت اوکراین، ضروری است. این در حالی است که ایالات متحده اعلام کرده که کمک های نظامی بیشتری را به اوکراین ارسال میکنه. آلمان، بلژیم و هلند گفتند که برای تقویت قابلیت های دفاعی اوکراین در مقابل نیروهای روسی به این کشور راکت های ضد تانک و ضد طیاره فراهم میکنند. برگردان گزارش سندسین، خبرنگار صدای امریکا را از عبدالواجد عادل میشنوین.
شماره از کشورهای اروپایی در اعتراض به تهاجم روسیه بر اوکراین حریم هواییشان را بر روی پروازهای روسیه بستند. در تازه ترین مورد، الکساندر دیکرو، صدر اعظم بلژیم، گفت که این کشور تصمیم گرفته است تا حریم هوایی خود را به گونه کامل بر روی پروازهای روسی ببندد. او گفته است که آسمان اروپا برای آنان باز نیست که در پی مظالم و پرخاشگری اند. پیش از این بلغاریا، آیسلند، پولند، جمهوری چک، استونیا، لیتویا، لیتوانیا، آلمان، سلوانیا و فنلند نیز اقدامات مشابه را اعلام کرده بودند. دنمارک و سویدن نیز گفتند که برای بستن حریم هوایی خیش برای پروازهای روسی آمادگی می‌گیرند. اوایل روز شنبه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، تلاش کرد به مردم خود اطمینان دهد که هنوز در کیف است و از آنها خواست تا در برابر اشغال روسیه مقاومت کنند.
I am here. We are not putting down arms. We will be defending.
من اینجا هستم. ما اسلحه را به زمین نمیگذاریم. ما از کشور خود دفاع خواهیم کرد، زیرا سلاح ما حقیقت است. و حقیقت ما این است که این سرزمین کشور ما و فرزندان ماست و ما از همه اینها دفاع خواهیم کرد.
ویلیام تیلر، سفیر سابق امریکا در اوکراین، به صدای امریکا گفت که زلنسکی اوکراینی ها را با خود متحد کرده است.
Stepping up, standing up, leading his nation. People are falling in behind him. People are supporting him.
او قد علم میکند. می ایستد، ملتش رو رهبری میکند. مردم پیش سر او میافتند. مردم از او حمایت میکنند. رهبران مخالفان، جامعه مدنی، اردو آشکارا به رهبری وی افتخار میکند.
در همین حال، صدها معترض ضد جنگ روز شنبه در یکاترینبورگ و دیگر شهرهای روسیه دستگیر شدند، در حالی که شعار نی به جنگ را سر می دادند. بل برودر از کمپاین عدالت جهانی ماگنیتسکی و صدای امریکا گفت که این نشان می دهد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در حال از دست دادن اطلاعات عمومی جنگ است.
All the major countries have sanctioned Putin. And people in Russia are not.
اکنون همه کشورهای بزرگ پوتین را تحریم کردند و مردم روسیه از این موضوع خوشحال نیستند. شما تظاهرات در روسیه دارید. همه معذرت خواهان در غرب، تمام افرادی که پوتین پرورش داده و با آنها پرداخته است، همه یکی پس از دیگری او را رها می کنند. منظورم این است که او اکنون کاملا منزوی شده است. حتی چین، شریک او، در این ماجرا به نوعی سعی می کند از او فاصله بگیرد.
انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز شنبه اعلام کرد که ایالات متحده 350 میلیون دلار کمک نظامی اضافی با اوکراین برای کمک به دفاع از حاکمیتش پرداخت خواهد کرد. سفیر تیلر از این حرکت استقبال کرد.
بنابراین در اینجا 350 میلیون دلار دیگر برای زره بدن وجود دارد که برای محافظت از افرادی که با سلاح‌های ضد تانک می‌جنگند، مانند سلاح‌های ضد هوایی، مانند استینگرها، ضروری است.
مقامات پنتاگون می‌گویند که تاکنون اوکراین سخت‌تر از آنچه روسیه پیش‌بینی کرده بود در حال مقابله است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کمیسیون اروپایی طرح قطع دسترسی روسیه به سیستم بانکداری جهانی یا سویفت اعلام کرده که به هدف تضعیف ماشین جنگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای آینده عملی خواهد شد. در تازه ترین انکشافات شماری از کشورهای اروپایی در اعتراض به تهاجم روسیه بر اوکراین حریم هواییشان بر روی پروازهای روسیه بسته کردند. نسرین محمود عزیزی در مورد تقابل دارندگان سلاح‌های اتمی و حکم قوانین بین المللی در برابر حمله روسیه به اوکراین مصاحبه با دکتر وحید وحیدالله تحلیلگر و کارمند سازمان ملل متحد در حل و فصل منازعات بین المللی انجام داده که یک جا با هم به این مصاحبه گوش میدیم.
جناب دکتر وحیدالله، نخست چرا پوتین در طور یک موقعیت قرار گرفته که به اوکراین حمله کنه و ثانیانی که چرا اوکراین مستقیماً با روسیه داخل مذاکره نشد و به غرب اتکا کرد؟
بله، این بسیار زیاد مبرهن است که قبل از اینکه پوتین و اوکراین حمله کنه معلومات تعاملات بسیار زیاد، تبادل نظر خیلی بسیار زیاد، مبادلات بسیار زیاد بین امریکا و روسیه و بین متحدین امریکا و روسیه صورت گرفت. معلوم دار که بالاخره موضوع متاسفانه از مذاکره به جنگ کشیده شده و علت ایست که خود روسیه خود در موقعیت تحت به اصطلاح تهاجم فکر کرد. یعنی از یک طرف نیروهای غربی و شمول امریکا میخواستن که اوکراین عضو ناتو بسازن که خودش به روسیه غیر قابل تحمل است، از دیگه طرف مسائل مربوط به کریمیا مطرح بود که اوجه هم اینا روسیه را میخواستن کاملا منزوی بسازن و روسیه خود در یک موقعیت قرار داد حق یا ناحق که فکر میکرد که هر آن لحظه میتونه حاکمیت استقبال و تمامی تردیش توسط امریکا و غرب با امی تحریکاتی که در عمدتا از طریق دیپلماتیک بوده اول مورد تهاجم قرار میگیره و می خاطرم است که پوتین با استفاده از دکترین بهترین دفاع امو میگن که حمله است، بنابراین بخاطر دفاع از خود حمله را ترجیده و امی خطرات را به نظر خودش از خود دفع کرد. و معلوم دار بخش دوم سوال شما اوکراین که خودش این تعاملات با غرب یک جای عمل کرده بر علیه روسیه نمیتونست که وارد چنین مذاکرات شد. عمدتاً اوکراین در این نوع استقلالیت با این مسائل برخورد نکرده، همیشه خوب یا خراب یا زیر تاثیر امریکا و یا زیر تاثیر متحدینش به این برای عمل کرده که متاسفانه منتج به چنین عواقب شد.
و طوری که از جریانات لحظه به لحظه جنگ اوکراین برمی آید، فرانسه و بریتانیا و حتی امریکا با سلاح‌های اتمیشان نمیتونن که داخل اوکراین شوند، حالی که در افغانستان اگرچه قابل مقایسه نیست اما این کار شد، قطعات تعبیه شد و جنگ شعله‌ور شد. قوانین بین المللی چطور شکل یافته که در یک جای خود نشان میتو تبارز میکنه و در جای دیگه به ششم نمیخورن؟ ببخشید،
این چندین دلیل داره. این که کمتر به قوانین بین المللی ارتباط داره، متاسفانه که در اکثریت موارد شما میبینید در یه آخر قوانین بین‌المللی با صراحت و با بیشتر با روشنی زیر پای شده و در نظر گرفته نشده. اما در اینجا عامل اصلی است که این جنگ و اعلام این جنگ یا داخل شدن با سلاح‌های اتمی و یا سلاح‌های پایان‌تر از درجه تخریب اتمی، این حمایت مردم در اروپا و در امریکا در توان نداشت و چنانچه در خود امریکا ی جنگ که باید مشوره میشد و یا مثلا هر نوع اقدام نظامی میشد که با کانگرس و با سنا و آرا یا امو تفاهم مجلس نمایندگان و کانگرس و یا آرای مردم در مجموع در نظر گرفته میشد طرفدار نداشت. از طرف دیگه خود متحدین اروپایی هم طرفداری کرده نمیتونستن از این با چنین یک مداخله، برای از اینکه در جوار شورای امنیت چنین اجازه را نمیده که خود از این کشورها در اونجا داخل بوده. مردم اروپا بنابرای ملاحظات سیاسی، اقتصادی و مخصوصا اقتصادی و نظامی این جنگ به نفع اروپا و نفع کشورهای خود نمی دیدن و خصوصا لحاظ رابط اقتصادیش با روسیه و اوکراین هم این یک جنگ تباکن بوده و یعنی بازار نداشت، خرید نداشت و به این خاطر اینا نتونستن چنین یک عمل را که فرمودی شما مستق در افغانستان انجام دادن در اوکراین انجام بدن، برای از اینکه حمایت عامه در داخل امریکا، در بین متحدینش و در خارج از کشور این برخوردار نبوده و همین کنون هم همین پروبلم جدی از این نوع مداخله است که زیادتر گپ زده شد نسبت به مداخله و نوع مداخله و استفاده سلاح‌ها تا اینکه امکانات عملی از او و حمایت اقتبال از او در بین مردم در داخل امریکا و در جامعه جهانی وجود داشته باشد.
دکتر سیویدولا، در سطح جهان هر نوع بی‌احتیاطی در اوکراین میتواند که پیامدهای بسیار خطرناک داشته باشد، اما اقدامات آقای بایدن که گفتن قاطعانه برخورد میکنیم، چطور بررسی شده میتونه قوانین و کانگرس امریکا به خاطر منافع این کشور چی حکم میکنم؟
ما خدمت شما بگیم که بسیار یک سؤال با اهمیت مطرح کردین و اون ایست که خوشبختانه خلاف امی اظهارات برای قاطعیت رئیس جمهور جو بایدن، مردم امریکا، کانگرس و سنا متاسفانه با جو بایدن در ارتباط امسان و همگون عمل نکردن و امی هم علتش بود که خوشبختانه نمیت یک حادثه که میتونه بسارگی جهان تباه کنه و منتج به یک جنگ جهانی سیوم که اون در نوع خود بین از ایترین است و لذی که اینجا مسئله مربوط به صدها کلاک از طوی راست دو طرف مطرح است که خدای نخواسته مورد سپاره کبر میگود امی خونسا شد.
جناب دکتر سویدولا، تشکر از وقت شما.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
برای بس روی امکانات حقوقی برای مهاجران افغان در اوکراین و تأثیر بحران اوکراین بر منطقه و احتمالاً افغانستان، نجیب خلیل مصاحبه با بریاله نصرتی، تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش میدیم.
قراری که شنیدین، افغان ها در یک بلا تکلیفی قرار دارند. به نظر شما راهای حقوقی یا قانونی وجود داره که افغان ها افغان های پناهنده را در اوکراین کمک کنند؟
مطمئناً بزرگترین مرکز مرجع سازمان ملل متحد است که اینا میتونه از طرق مختلف و اینا همکاری کنه.
آقای نصرتی، با این بحرانات در اوکراین که توجه جهان به خود معطوف داشته، آیا تأثیر بر موضوع افغانستان خواهد گذاشت؟ یعنی آیا امکان وجود داره که موضوع افغانستان به حاشیه بره؟
این به تعلق میگیره به استراتژیستای سیاسی نظامی و اقتصادی امریکا، چون امریکا در جهان یک قطبی پیشوای روند جیوپولیتیک یعنی روند جیوپولیتیک ای ترسیم کرده بود که بر جهان تحمیل میکنه که متاسفانه نتانست یا نتانست و بالاخره آل نگاه های امی خود امریکا یا استراتیجیستایش در کجاست؟ ما در ما و حرکت میلیتر و رهبریش هست امریکا چندان علاقه امروز با آسیای میانه و شرق اروپا ندارد و اوکراین برای از یک منده استراتیجی نیست. فکر کنم که نگاه های امریکا، نگاهش زیادتر به طرف شرق آسیا است و کشوری که هژمونی منطقه‌ای بوده با حال توانایی بالقوه هژمونی شدن جهانی را و هم به شکل بسیار نزدیک و بالفعل دارد.
آقای نصرتی، با معذرت یک وقت کوتاه، یک سوال از شما دارم. شما پیشتر گفتین که امریکا از این نفع میبره. به چه مفهوم است از این حمله روسیه به اوکراین؟
خب اینا برنده به این است که شما میدانین که آقای ترامپ در سال 2017 گفت که ناتو متروک شده و به درد بخور نیست و شما میبینین که آل ناتو روی منافع هر کدامشان، روی منافع خود کشوریشان فکر. آقای ترامپ بهترین دوستایی که پیمان نظامی داشت مثل ژاپن و کوریای جنوبی را رها کرد، رفت با دشمن از اونا جست دوستی داد و همچنان در دوران آقای بایدن شما میبینید که با انگلیس همگام شدن، آمدن با فرانسه قراردادهای بزرگ ناوشکن هواپیمابر صحبتهایی صورت گرفت و توافقات رسیدن، ولی در غیاب رفتن با استرالیا که فرانسه بسیار شدید در مقابلشان حساسیت داد. از این بررسیه که حال ناتو به طرف منافع مشترک نیستن بلکه منافع مختلف المنافع است اینجا و افغانستان به خاطر نقشش بالا میره از لحاظ امنیت و پیشرفت و اینا نه، بلکه افغانستان وارد یک فاز جدید میشه چون امریکا میخواد که در شرق آسیا حضور عینی داشته باشه و بهترین است که آسیای افغانستان و آسیای جنوب اینا میخوان که از این افزار که در اونجا دارن امیال ما میفهمیم با طالبا روابط بسیار تنگاتنگ دارن و آمادگی های گرفته شده. بنابراین نگاهان امریکا به طرف چین است که چطور میتونه از هجمونی چینی یا اقتصادی که پله های ترقی و موفقیت تقیی میکنن از اون جلوگیری کنن. بنابراین دار اصلا روید دارن که امروز طالبا اساکر مطلق از این است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اکرم امام‌اغلو عضو حزب مخالف حکومت ترکیه و شاروال استانبول برای کاهش فقر فزاینده و اقتصاد آسیب دیده که شاهد افزایش نرخ‌ها و تورم پولی 50% بوده با فرهنگ و سنت تاریخی روی آورده. تلاش‌های او از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و باعث افزایش شهرت این شاروال با عنوان یک رقیب احتمالی برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه شده. دوریان جونز خبرنگار صدای امریکا از استانبول در این مورد گزارش داره که برگردان او را از لیل محبیب عظیمی میشنوین.
یاوز ایرالدی یک نانوای استانبولی چندین ده است که در شهر اصلی ترکیه خدمت میکند، جایی که مانند بسیاری از مکانهای دیگر نان خشک غذای سنتی فقراست. اما اکنون با افزایش تورم پولی و بلند رفتن 50% قیم با دست آوردن نان خشک هم کار آسان نیست. ایرالدی میگوید مردم با روبرو شدن با چنین روزهای دشوار به سنت 100 ساله دادن صدقه به نام روی چنگک رو آوردند.
یک مشتری قیمت 3 نان اضافی را می پردازد. من اینجا روی چنگک عدد 3 می نویسم و افراد نیازمند می بینند که نان رایگان در دسترس است. اخیراً قدرت خرید مردم واقعا کاهش یافته. متاسفانه تا کسانی که ماهانه معاش داشتند شروع کردند به آمدن و پرسیدن این که آیا نان رایگان باقی مانده است یا خیر؟
سقوط ارزش لیره ترکیه در سال گذشته باعث افزایش تورم شد. میزان تورم بر اساس ارقام رسمی در ترکیه 50% است، اما برخی مطالعات مستقل این رقم را دو برابر نشان می‌دهد. خشم از افزایش قیم در جاده‌ها سرازیر شده است و گروه‌های ضد فقر در زمستان امسال هشدار می‌دهند که مردم شدیداً با انتخاب غذا یا گرم کردن خانه‌هایشان مواجه هستند. شاروالی شهر استانبول که تحت کنترل حزب مخالف حکومت است، سنت در چنگک را بر دنیای دیجیتال آورده تا فقر فزاینده را کاهش دهد. افرادی که توانایی پرداخت بل آب و برق خود را ندارند می توانند آنها را در صفحه وب شاروالی پست کنند، جایی که شخص دیگر این مصارف را پرداخت می کند. سونگل التان ارسلان معاون شاروالی استانبول می گوید
نیاز و ارائه کمک بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. وقتی به اعداد و ارقام نگاه می کنید می بینید که در ماه نوامبر 18,000 نفر پول پرداخت مصارف آب و برق را نپرداختند، در حالی که در ماه دسامبر این رقم به 25,000 نفر رسیده است. وضعیت وخیم ما خواستار همبستگی بیشتر است.
با گفته شاروالی استانبول، افرادی که کمک درخواست می کنند باید تایید شوند که نیازمند هستند. تا کنون بیش از 300,000 بل پرداخت نشده است. تلاش های اکرم امام اغلو شاروال شهر استانبول در نظرسنجی ها خوب عمل می کند و او را به عنوان یک نامزد پیشتاز بالقوه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده معرفی می کند. امام اغلو شاروالی خود را به بزرگترین تولید کننده نان خشک کشور تبدیل کرده است و روزانه بیش از 1,000,000 نان خشک تولید می نماید. صفحه نان در وبسایت به نمادی از درد اقتصادی ترکیه تبدیل شده است. همچنان شهرت شاروال را در میان بسیاری از مردم افزایش داده و بیشتر ساخته است. یک شهروند استانبول که ترجیح داد نامش افشان نشود از شاروال شهر ستایش زیادی کرده می گوید
This is great work. این کار عالی است. مردم باید بیدار شوند. همچون خدمات بجز از این شاروالی در هیچ جای ترکیه وجود ندارد.
بحران اقتصادی قبلی شاروال پیشین استانبول یعنی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه را به قدرت رساند.
شنوندگان عزیز، بود داشته‌های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.